ادامه مصاحبه با جناب مهندس فرخان، نوار شماره 2 روی الف. جناب فرخان، اینطور شایع بود که در هر حال قتل مرحوم رزمارا به دلیل کوشش ایشون برای حل مسئله نفت و یا به هر حال به نفت ارتباط پیدا میکرد. آیا سرکار نظری یا اطلاعی یا سابقه ای راجع به موضوع دارید؟
اطلاع که من ندارم، البته حرفایی که آدم میزنه یک مقداری از این حرفا عقاید شخصیه در بعضی افراد که در شاید از چیزهایی که پشت پردن وجود داره اطلاع دارن، شاید اونها اطلاعات حقیقی هم داشته باشن. من به نظر خودم ترور مرحوم رزمارا حتما 100% به نفت بستگی داشت و با سیاست شخصی خود مرحوم رزمارا. مرحوم رزمارا در زمان نخست وزیریش کسی بود که مهندسین مشاورین ماورابهار رو که در سازمان برنامه مشغول کار بودن از ایران اخراج کرد. وقتی نخعی شد رئیس سازمان برنامه، به قرارداد مشاورین سازمان مشاورین ماورابهار خاتمه داد و بعدی من مشاورین ماورابهار، البته باز میگم عقیده شخصی خود منه، در رول ملی شدن نفت ایران رول مهمی بازی کردن، اطلاعات کافی و لازم در اختیار ایرانی ها که در مقابل شرکت نفت انگلیس و ایران مشغول مذاکره بودن در اختیار ایرانی ها میذاشتن.
این شرکت کجایی بود؟ است
اینها همشون بدون استثنای آمریکایی بودن. مرحوم یا آقای تورنبرگ یکی از اگزیکیتیو وایس پرزیدنت های شرکت مهم نفتی امریکا بود که بعد از اون شده بود رئیس منصین مشاورین ماورابهار و تمام متخصصینی که اینها داشتن در ایران مشغول کار بودن، اینها همشون امریکایی بودن. اصولا مرحوم رزمارا نظر خوبی با نفوذ امریکایی ها یا استفاده از امریکایی ها در ایران مثل این که نداشت و در عقیده من باز ملی شدن نفت ایران بیشترش مربوط به این بود که نفت ایران از انحصار یک کشور یا یک شرکت خارج بشه. من دورم که نیز بالاخره منجر شد که چهار کشور چهار شرکت چندین شرکت ولی از چهار کشور که انگلیس و امریکا و هلند و فرانسه بود در طرف قرارداد ایران واقع شدن که کنسرسیوم تشکیل دادن. و
به نظر جناب عالی چه شد که در واقع مجاهدت های دکتر مصدق برای اینکه تا وقتی که سر کار بود برای حل قضیه نفت در واقع بی ثمر و عقیم بود؟
والا مجاهدت های ایشون بالاخره در نتیجه یه مقداری از مجاهدت های ایشون و یک و اون تیمی که با دولت مصدق کار میکرد بود که منجر به ملی شدن نفت ایران شد.
صحیح.
اونها بی به یعنی یک مقداری از ملی شدن مربوط به همون مقدمات کار و سختگیری های ازش که در زمان مصدق شروع شد. به الله خیلی آسون بود که یه قراردادی ببندن همون موقع.
نه، این از نظر موفقیت در امر ملی کردن، ولی از نظر حل کردن مسئله در واقع و تجدید حیات صنعت نفت ما تا دورانی که خود دکتر مصدق بود، که طور شد که این مجاهدت ها بی‌ثمر بود.
من اینو نمیتونم راجع بهش اصرار نظر کنم. چرا بی‌ثمر بود؟ برای اینکه برای مذاکره دو طرف لازمه، یعنی موافقت دو نفر لازمه، والا یک طرفی که شما مذاکره ندارید بکنید. توافق باز بین دو نفره، یا دو پارتی یا دو گروه یک طرفه که شما توافق نمیتونید بکنید. تمام مذاکراتی که زمان قرار مصدق شد به علت این که به نظر من انگلیس ها، یعنی باز باید بگم نه خود دولت انگلستان بلکه شرکت نفت انگلیس ایران و صاحب منصبان شرکت ملی شرکت نفت انگلیس ایران، به علت داشتن دید خیلی محدود و مغرور بودن شاید مغرور بودن به تعدادی از عوامل خودشون در ایران، حاضر نبودن که یه حقیقتی رو ببینند. و الا اگر در همون اوائل کار شرکت نفت انگلیس ایران موافقت میکرد که یه قرارداد 50-50 به وجود بیاد، همون موقع فقط قرارداد 50-50 با انگلستان بسته میشد. ولی اونها هیچ وقت حاضر نشدن که یک شرایط مساوی بدن به ایران با شرایط مساوی که فرض کنید در عربستان سعودی بین آرامکو و دولت عربستان بود. البته اینو باز باید بگم، اون موقع نفت عربستان سعودی چیزی نبود. شما وقتی 50-50 هیچ و یا یک و شما در نظر بگیری، یا 0-50-50 یا نیم 50-50 یک، ولی وقتی شما 50-50 هزار رو در نظر بگیرید میشه 500. این واسه یه خود حقیقتاً برای شرکت نفت انگلیس ایران مشکل بود که یه مقدار زیادی از منافع خودش رو در ایران واگذار بکنه و بیاد یه قرارداد جدیدی بکنه.
جنابعالی در مذاکرات اساسی راجع به فروش گاز به روسیه شوروی سهم مستقیم و مؤثر داشتید. تجربتون از وضع مذاکره با اینها و در واقع دید اینها نسبت به مذاکره و علاقهشون به نتیجه گرفتن از کار، و در واقع درسته که خب مسلم منافع داشتن اینها، ولی اصولا نسبت به استراتژی اینها، دید اینها، وضعی که میخواستن که کار به نحو مطلوب، البته خب از نظر خودشون، ولی به طوری که شما هم فکر می‌کنید که برای مملکت ایران مفید هست، تجربتون راجع به این موضوع چه؟
والا مذاکره با روسا بقیه بنده فوق العاده است. برای اینکه اختیاراتی که اون افرادی که با شما مذاکره می‌کنند، اختیاراتشون فوق العاده محدوده. اون چیزی که در اختیار اونها گذاشتن کمه و به این واسطه کوچکترین دیویشنی، یعنی انحرافی از موضوع یا اون چیزی که اون اختیار داره بخواهد بکنه، این باید رجوع بشه از طرف خود اونها به بالاترین مرجعشون. در یکی از جلسات که در حدود فرض کنیم 12 نفر متخصص روسی اون برای میز نشسته بودن و 12 نفر ایرانی ها این بعد میز، اغلب اونها من میدونستم انگلیسی میدونن و چند تاشون فارسی. من اول پیشنهاد کردم که بهترش اینه که ما عوض اینکه مترجم داشته باشیم به انگلیسی صحبت بکنیم. جواب منو به روسی تاکی مترجم ترجمه کرد که نه من ترجیح میدم به روسی. من به فارسی بهش گفتم شما که فارسی خیلی خوب میدونید چرا فارسی صحبت نکن؟ باز به روسی جواب داد که نه من میخوام تمام صحبت ها به روسی بشه. تمام افراد اونها هم اگر 12 نفر 12 تا مداد 12 تا یادداشت بود که تمام صحبت هایی که میشد تمام یادداشت برمیگشتن. حالا اینها کدومشون به کجا وابسته بودن، کجا گزارش داده میشد. برای یکی از جلسات توی قیمت که شد روسه برگشت من گفت آه شما این نفت و این گازی که شما همش میزودید مصرفی هم که برادون نداره، خب بیایید به ما قیمت هر اضافه مکعبش رو 7 سنت بدید. 7 سنت هم بازیافتیه برشون. گفتم قیمت این گاز صرف نظر از این که من ایران میسوزوندش ولی یه قیمت اصلی خودشو داره، اینترنزیک وریو داره این گاز. او نه آقا نداره. گفتم حالا من این مسئله به شما میدم. اتفاقا اون موقع در روسیه در یکی از خیابانشون پن میکردن و این ساختمان های بزرگ و متدی دارن که خود ساختمان رو میتونن فرض کنید 20 متر یا 30 متر بدون اینکه خرابش بکنن حرکت بدن و ببرن به یک طرف از خیابون رو گشاد بکنن. همشون گفتم که شما موقعی که این ساختمان ها رو حرکت میدید احتمالا اگر از زیر یکی از این ساختمان ها یه خمره پیدا بشه و در این خمره مسکوکات طلا باشه، آیا حاضرید اون مسکوک طلا و اون طلایی که پیدا شده به قیمت 1/10 به کسی بدید؟ برای شما که بازیافتیه تا حالا که نداشتید، آیا حاضرید اینو بدید؟ آقای چیز، آقای رئیس هیئت شوروی اصلا از جاش بلند شد و اینا رفت. قرد کردن که آقا شما چرا این حرف رو زدید؟ اصلا شما دارن گفتن دو مرتبه بشینیم زدن. خلاصه مذاکراتی که ما در عرض اون 20 روز اونجا داشتیم منجر به این شد که 7 سنت اونها بیاد در حدود 17 سنت و در 32 سنت ما هم بیاد به 21 و 22 سنت که من که از سر شرکت ملی نفت ایران مأمور بودم هیچ وقت حاضر نشدم از 21 سنت بیام پایین. البته دو نفر دیگه از آیون وزرا اونجا بودن که حقیقتا نگوشیشن با اونها بیشتر بود از لحاظ تصمیم.
21 سنت هر
1000 پایین
میکرد. 1000 پایین
و اونها تا 18 سنت هم یا 17 سنت هم حاضر شد. بالاخره مذاکرات مستقیم بین هیئت که از طرف شرکت ملی نفت ایران مأمور بود با روس‌ها ما قطع کردیم مذاکرات رو چون نمیتونستیم توافق بکنیم. در خارج البته من به آقای اصفیا و آیالی خانی گفتم که شما احتمالا تا 2 سنت هم میتونید بید. های من اون 21 سنت رو یه محلی گذاشتم که شما بلکه بخواهید تخفیف بدید. نتیجه مذاکرات این شد که قیمت نفت مثل این که 1 سنت بیشتر از اون 17 سنت یا 18 سنت قرارداد بسته شد با پروتکل امضا شد. خلاصه مذاکره با روسا تا اونجایی که من درش هستم یعنی اطلاع دارم در مذاکرات فوق‌العاده اینها سخت گیرن. تمام تصمیمات و موافقت هایی که میکنن باید باز به اطلاع بالا برسه و برگرد. این واسه خیلی طولانی میشه مذاکره. ولی وقتی توافق کردن و امضا شد پابند به اون اصل امضای خودشون نسبت تا اونجایی که این چیز هست تا اونجا پابند به اون هست. حالا اگر در این قرارداد یه لوپول هایی وجود داره یا یه راه های گریزی بر اونها وجود داره که پیش بینی نشده، از اونها 100% بعدا استفاده خواهی کرد.
صحیح.
به این واسه وقتی یه قراردادی رو با متخصصین شوروی امضا میشه، باید تمام این راه های گریز بررسی بشه و مسدود بشه که به هیچ، برای اینکه متن اون رو اونها انجام
میدن،
راه گریزی باشه حتما از اون استفاده خواهد.
صحیح. آقای عالی‌خواهی در چه سمتی همراه
وزیر وزیر اقتصاد بوده؟
وزیر اقتصاد. عرض کنم که راجع به گاز مملکت ما، خب ما می‌دونیم که از سال 1908 که شاید اولین درست عرض می‌کنم اولین چاه ما در مسجد سلیمان در واقع آماده بهره برداری شد تا سال 1950 که نفت ملی شد، در واقع به این ترتیب 41 سال، البته با تفاوت در سالهای مختلف و رو به پیشرفت، مقدار متنابهی گاز سوخت و رفت هوا. اولا یه محاسبه و ارزیابی واقعا انجام شد که اون مدت چه مقدار گاز سوخته شده؟
والا محاسبه‌ای برای اینکه در گذشته چی سوخته شده انجام نشده. یک، اون گازهایی که از 1909 فرض بکنیم تا 1940-45 سوخته شده، اینها گازهایی بوده که هر کجای دنیای دیگه هم بوده از معادن نفت نظایرش سوخته شده، برای اینکه مصرفی نداشته این گاز. در شوروی این گازها سوخته شده، در نمیدونم رومانی سوخته شده، در خود امریکا مدتی این گازها سوخته میشده تا اینکه یواش یواش مصرفش پیدا شده، این گازها رو گرفتن یا به مصرف سوخت مردم رسوندن یا برای برگردوندن به چاه‌ها برای ایجاد فشار در مخازن زیرزمینی و استخراج زیادتر نفت از این گازها استفاده شد. به این واسطه مدتی که در از قرارداد این گازها سوخته شده، اصلا به خاطر نرم بین‌المللی صنعت بود. یک مقداریش، ولی نه، یک مقداریش رو شرکت نفت انگلیس ایران میتوانسته و باید میکرده که این گازها رو جمع آوری میشده و چون از لحاظ مصرف مردم اونقدر به این مقدار گاز احتیاج نداشتن، اینها رو برای برگردوندن به چاه باید ازش استفاده میکردم و مورد استفاده قرار میدادم. ولی از یه طرف من به شما بگم، یه شرکت که میاد در اینجای کار میکنه، اینها فقط و فقط دنبال داشت گرفتن و بهره برداری زیاد دلار و سنت هستند، هیچ منافع اون کشور یا سایر، در امروز در خود امریکا همین اتفاق داره با وسیلش در شرکت های خیلی بزرگ نفتی یا غیر نفتی شیمیایی از لحاظ پالوشن و اینا میفته. وقتی که ضایعات یک یا اون چیزی که از یک کارخانه شیمیایی داره میاد بیرون، این اگر تو رودخانه بریزن و این باعث پالوشن آب بشه، این ضرر رو برای مردم و برای به حساب از لحاظ اکولوژی داره، ولی این شرکت چون منافعش ایجاب نمیکنه یه خرج زیادتری بکنه این عمل انجام میده. شما توقع داشتید که شرکت نفت انگلیس ایران در 40 سال پیش یا 30 سال پیش بیاد از جیب خودش پول زیادی خرج بکنه و این گاز رو جمع بکنه به زمرکه برگردونه به چاه؟ یعنی باید میکردن اگر حقیقتا شرکت بگم قرد اینجا میاد وجدان پروفیشنال کانشس تو کار میاد اگر یه شرکتی داشته باشه، ولی تا بتونن از زیرش در بیارن. ما مذاکرات خیلی شدید در این اواخر سال 1970 71 72 73 با کنسرسیوم شخص خود من داشتم برای جمع‌آوری این گازها و برگردوندنش به چاه ها. اصرار داشتم که این گاز رو برگردونیم به چاه، منفعتش کمتره تا اینکه ما آب برگردونیم به چاه. بعد از اون ثابت شد، یعنی مطالعاتی که در مرکز تجسسات شل شد بالاخره دیدن که نه، گاز اگر برگردانده بشه به چاه به مراتب مفیدتره تا آب. چرا اونا میخواستن آب؟ برای اینکه هزینه برگردوندن آب مجموعش فرض بکنیم اگر 10 میلیون دلار بود، اگر میخواستن گاز رو به جای آب برگردونن قیمتش بود 100 میلیون،
ولی دیگه قیمت ارزش خود گازی که مطرح بود محاسبه روش نمیکرد
برای اینکه هیچ وقت امیدی به اینکه از این گاز استفاده بکنه شرکت کنسرسیوم نداشت. به این واسه چرا بیاد یه خرج زیادی بکنه این گاز رو بذاره اونجا، حتی امید نداشت که از نفتش هم که بیشتر میتونه در بیاره استفاده بکنه.
یعنی در واقع با وجود اون که دولت ایران راجع به این گازی که هدر میرفت سالها جز به چیزهای
جز برنامه
شرکت سابق مرتب مذاکره بود، اینطور میشه نتیجه گرفت که بی‌اعتنایی شرکت سابق نفت ایران انگلیس هم یکی از عواملی بود که در واقع ایجاد میکرد که در واقع به ترتیب بعدن ترتیبی داده بشه که نفت ملی بشه. اینطور به این یکی از عوامل
در اون موقع اون نبوده شاید. در اون موقع حقیقتا از لحاظ ما نفت ملی شدن از نظر ایرانی ها گرفتن ما بحث برداری کمتری میگردیم از این نفت، یعنی عوض اینکه ما 100 بدن به ما میدادن 20.
صحیح.
این بود اون علت ملی شدنش از وقت نظر ایران، نه از لحاظ اینکه گاز سوخته میشه. ولی بعدها که کنسرسیوم هم آمد، یکی از نکاتی و نقاطی که ما همیشه اسباب یعنی موجبات اختلاف ما و کنسرسیوم بود و ما همیشه روش فشار می آوردیم و صحبت می کردیم همین موضوع بر جمع‌آوری گازها و برگردوندن این به چاه ها. ولی باز هی از امسال به سال دیگه، از این جلسه به جلسه دیگه هی تغییر می افتاد، هی اونها می گفتن این مطالعه بشه اون مطالعه بشه، ولی شرکت ملی نفت هیچ وقت ولکن معامله نبود. ما در تام بعض وقت آدم زورش هم حقیقتا نمی رسه، برای اینکه خب یه منافعی در کار بود که ما یه چیزایی میخواستیم، یه درآمدهایی برای مملکت میخواستیم که سعی میکردیم این برگردوندن گاز رو به اونها جوری بقبولونیم که منافات با سایر برنامه های خود بهره برداری از سمت نفت نشه. ولی خب
اصلا که جنابالی در دوران 8 ساله ریاست هیئت مدیره و مدیریت عامل شادروان جناب انتظام در شرکت نفت در سمت مؤثر مدیریت بودی در صنعت نفت و همینطور تقریبا 9 سال از دوران 13 ساله مدیریت مرحوم جناب اقبال تا 1974 که در واقع بازنشسته شد. یه مقدار راجع به مدیریت و سیستم مدیریت و در واقع امکانات کار کردن در سطح بالا در هر دو دوران از نظر ضبط در این برنامه جالب به نظر میرسه. اولا راجع به نحوه مدیریت و طرز کار و امکانات کار با مرحوم شادروان انتظام بفرمایید.
بله، از نقطه نظر شخص من خیلی مشکله این کار. علتش اینه که یک، من خوش ندارم پشت که هر دوی آقایون حکم کردن پشت افرادی که به حساب رفتن دیگه نیستن یه صحبت هایی بشه. از طرف دیگه من چون نزدیکی فامیلی و قومخشی با جناب انتظام دارم، شاید اگه صحبت هایی که می کنم حمله بر این بشه که از قومخش خودش داره تحریف می کنه یا از قوم اون کسی که قومخش خودش نیست اونو از لحاظ یک حساب مدیریت یا هر چیزی وقتی می سنجه با قوم و خیش خودش اونو پایین‌تر می‌خواد حساب کنه. ولی خدا رو گواه می‌گیرم که اصلا موضوع قوم و خیشی در حرف‌ها یا بیاناتی که خواهم کرد کوچکترین اخالتی نخواهد داشت. لازم نیستش که من بگم راجع به دو نفر، یکی عبدالله انتظام، یکی منوچهر اقبال، چون هر دوی این آقایون به اندازه کافی در کشور ما شناخته شده است. دو فرد کاملا متمایز هستم، یکی بی نیاز از هر چیز، که اینجوری که من شنیدم در یکی از جلساتی که حضور اعلیحضرت شرفیاب بودند و روز قبلش مجلس به هیئت دولت فوق‌العاده حمله کرده بوده، اعلیحضرت گفته بودند که انتظام، یعنی به انتظام نگفته بودند، به هیئت دولت بودند گفته بودند که انتظام هم جزشون بوده، اگر من پشتیبانیمو از روی شما بردارم شما کجا خواهید؟ تنها کسی که حرف میزنه انتظام بوده، میگه قربون بنده میرم، بنده پشت ماشین تراشی که دارم بنده میرم پشت بود. انتظام شخصی بود که میتونست با مایس 2000 تومان زندگی بکنه و مقام و جا اصلا برای اون به غیر از گفتن حق و حقانیت براش مطرح نبود. با یه همچین فردی فرضی من کار کردم خیلی آسون داریم. باز انتظام بقیده من شاه و مملکت خودشو از تمام افراد دیگهی که من شنیدم و دیدم بیشتر دوست داشت. برای اینکه در تمام مدتی که من باش تماس نزدیک داشتم به غیر از اینکه همیشه در مد نظرش این بود هم کشور ترقی بکنه و هم شاه کشور در بهترین موقعیتی وجود داشته باشه، من چیزی ازش ندیدم. از یکی از جلساتی که مرحوم اقبال نخست وزیر بوده و در مجلس اینو خود شخص انتظام به من گفت، گفته بوده که بنده فقط فرمایشات اعلی حضرت رو انجام میدم و هیچ هرچی ایشون به فرمان همون کار رو خواهم کرد، به این واسطه چیز قانونی ندارم اینجا، یعنی شما هر کاری بگید مجلس به یه دولت این کار رو بکنه نخواهد کرد. انتظام میده بعد اعلی حضرت میگه قربون استدعای چاکر اینی که هم بفرمایید نخست وزیر این حرف رو در مجلس که یک محل رسمیه نزنه. چرا؟ برای اینکه اگر یک اشتباهی بشه میشه هم نخست وزیر رو برداشت هم دولت رو ساقط کرد و هر همه کاری، ولی شخص اول مملکت رو وقتی میگه من این رو به دستور شاه کردم اگر اشتباه بشه این کار شاه که نمیشه برش داشت، هم بکنید این کار رو نکنه، استدعا کرد. یکی دیگه از چیزهایی که انتظام داشت این بود که میدونست چی میدونه و چین نمیتونه. مکرر وقتی یک موضوع های فنی بود که باید به عرض میرسید، انتظام وقت قبلی میگرفت، دو تا سه تا از مدیرها رو که در این کار وارد بودن با خودش میبرد، شرفیاب میشدن، خود انتظام یک کنار میشست و مدیرها بودن که توضیحات رو میدادن و جواب سوالات رو میدادن و موضوع مطرح میکردن برای عراضت.
در بعضی از این شرفیابی ها شما هم حضور داشتید؟
در چندین از اونها بنده خودم بود. در صورتی که خدا بیا مرز محمود دکتر اقبالو با صفات خیلی برجسته‌ای که داشت، متاسفانه در بعضی قسمت‌ها اصولا فکر این چیزها نبود. یک، برای دکتر بنده دیدم، مثل میزنم، انتظام کارگری آمده بود برای شکایت. کارگر رو خواست تو اتاقش، من تو اتاق انتظام بودم، کارگر آمد اونجا، انتظام